أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين الراحمة لهم الفداء. در بحث اختلاط ابتدا به آیاتی که امکان استدلال داشت میپردازیم و دومین آیه، آیه 33 از سوره احزاب بود که فرمود و قرن فی بیوت کن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. در این سوره حدود 7 آیه است که مجموعه ای از مسائل مربوط به ازواج نبی را مطرح کرده است و از جمله این که حدود 8 حکمی است که در خطاب به ازواج نبی در این آیات وارد شده. در خصوص این در آیات نحوه استدلال و علل اجمال ابتدا ذکر کردیم و بعد عرض شد برای اینکه ابعاد مختلف قضیه و تمامیت استدلال یا عدم تمامیت استدلال روشن شود، نکاتی و مباحثی باید ذیل آیه مطرح شود. سلام علیکم. اولین مبحث، نکته و مطلب در ذیل این آیات اشاره‌ای بود به اون قانون خیلی کلی مستاد از مجموعه ای از آیات و روایات، که اون قانون کلی این بود که عواملی تروب بر طاعات و معاصی پیدا می‌کند و موجب افزایش یا کاهش عقاب و ثواب در اونها می‌شود، که دیروز البته ما فقط افزایش رو گفتیم، اشتداد و تضاعف ثواب و عقاب میشه. بیستی عامله که موجب افزایش و تضاعف عقاب و ثواب در افعال طاعات و معاصی میشود. اینی که الان سبق لسان شد و بر زبانم جاری شد، اینی که یه قانون دیگه هم داریم، اونم همینطوره، عواملی که موجب کاهش عقاب یا ثواب میشه، اونم الکلام اونم خودش ده 15 تا ده 20 تا قاعده داره که کاهش رو موجب میشه. میخوایم بخواده باز از اینم بیایم بالاتر و کلی تر بگوییم، این است که عواملی موجب افزایش عقاب و ثواب میشه یک، عواملی موجب کاهش عقاب و ثواب میشود دو، عواملی موجب حذف ثواب و عقاب میشه که همون قانون حبت و تکفیره. فعلا البته ما کار به اون بخشهای دیگه نداشتیم، گفتیم یه عواملی موجب افزایش و اشتداد و تضاعف عقاب و ثواب میشود و یکی از اونها همین است که در این آیات مطرح است. این یک مطلب بود. زیل این البته به دو سه تا موضوع اشاره کردیم، یکی این که آیا این خاص به همین زنان پیامبره یا او سعی از این هست و تنقیه منات میشه، و یکی این که راز و سر این افزایش عقاب و اشتداد و تضاعف چیست، و برخی نکات دیگری که در بحث اول است. این یک بحث بود. بحث دوم در ذیل این آیات این بود که این احکام ثمانیه‌ای که در این آیات ذکر شده است مختص به ازواج النبی است یا اوصی از آن هست و مشترک است بین آنها و دیگران. اینجا هم ما با قرائن داخلی و خارجی عرض کردیم که این احکام مشترکه و در مورد ازواج النبی یک تضاعف اشتداد داره، همین، نه اینکه اشتراک اختصاص داشته باشه. پس بحث دومم پاسخ به این سوال بود که این احکام هشتگانه‌ای که در خطاب به ازواج نبی در این 6-7 آیه صادر شده است از اختصاصات به ازواج النبی است یا دائره اوسع و اشملی دارد، که پاسخ داده شد که نه، دائره این اوسع است و قرائن هم داخلی و خارجی وجود داشت مبنی بر اوسعیت این قاعده سامنه. همینجا در زیر این بحث یک یادآوری دیگری هم داشته باشیم، به اون این که این احکامی هم که اینجا ذکر شده و ما عرض کردیم اوسعه از ازواج النبی است، این دائره اوسعیتش هم روشن است که متفاوته. تعدادی از اینها شامل زنهای دیگر می شود، ولی برخی از این احکام هم خیلی واضح است که شامل همه مکلفین میشه، اختصاص حتی به زن ندارد، دیگران هم را میگیره، مثل اقمن الصلات و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله. اینا احکامی است که نه تنها اختصاص به ازواج و نبی ندارد و شامل زنهای دیگر میشود، بلکه شامل همه مکلفین میشود. و شاید همون آیه‌ای که بعد از این آیات 6-7 گانه قرار گرفته که ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات، که 7-8 مورد را از در 7-8 مورد سیاق مذکر و مؤنث را با هم آورده است، این نشون دهنده اینه که خب حالا اینا رو ما به شما گفتیم، ولی قواعد شریعت یه بخش عمده ای از اونها قواعد مشترک بین زن و مرد هست. در قرآن کریم در بعضی از موارد تصریح شده به اینکه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، و تعمیم مصرح داره، ولی غالبا همون یا الذین آمنوا و امثال اونهاست که به یکی از اون 3-4 وجهی که یه زمانی اشاره کردیم شامل زن هم میشه، اختصاص مرد نداره، به یکی از توجیهاتی که وقتی اینجا اشاره کردیم. در این ادامه این آیات 6-7 مورد از اوصاف را به صیغه مذکر و مؤنث در کنار هم آورده است. در هر صورت اینم بحث دومی بود که اشتراک این احکام بود.
گفته میشه شما مثل
زنهای
دیگر نیستید، احکام
هم
که مشترک
آیا
مثلا
زنها
دیگه واجب نبوده؟
اون بحث بعدی نوشتیم و الان اون عرض بود. این هم بحث دوم، البته حالا دیروز تو این چینش ممکنه که عدد بحثامون کم زیاد بوده، نمیدونم الان چینش الان ما اینه. بحث اول درباره اون قانون کلی است که یکی از مصادیقش اینجاست. ما تو ضمن اون 3-4 تا نکته ریز هم اشاره کردیم که اونا هر کدام در جای خودش مهم. بحث دوم اختصاص و اشتراک این احکام هست که ما گفتیم اشتراک فراتر از زنهای نبی، منتها در یک گروهی اختصاص به نساء دارد و اشتراک بین نساء در اون ثابته، در گروهی هم نه، اعم از اون هست. این دو مبحث. اما مبحث سوم، مبحث سوم این سوال هست که اشتراک را پذیرفتیم لقرائن داخلیه و خارجیه، گفتیم این احکام اختصاص به زنهای نبی ندارد، اونی که اختصاص به اونها دارد همون اشتداد است، تضاعف است، افزایش ثواب و عقاب هست. خب حالا سؤالی که با توجه به این مباحث قبلی مطرح می شود این است که اگر این آیات در فرازهایی مفید الزام بود، وجوب یا تحریم بود، اشتراک در علاوه بر در اشتراک در اصل حکم در خصوصیات حکمم اشتراک است از جمله در همین وجوب و تحریم، یا اینکه نه اشتراک در کلی رجحان یا مرجوعیته. این هم یه سوال خیلی جدی است. نمیدونم حالا شما هم همین رو میخواستید بپرسید.
همین
بیشتر
اون که نماز که بر همه واجبه، چرا میگه شما مثل
زنهایی که نیست؟ اون که میخواد بگه
شدیدتره
برای شما، اشتداد اشتداد. آیه ببینید، مقام این آیه بیان این است که لستونه که احد من النساء، اگر تقوا داشته باشید لستونه که احد من النساء خیلی ممتازید، اگر هم در نقطه مقابل باشه یضاعف له العذاب ضعفین، اونم چند برابر داری. این مقام آیه بیان اشتداد و تضاعف عقاب و ثواب برای زنهای پیامبر به دلیل انتصابشون به دستگاه شریعت و پیامبره. منطقه هم بالالتزام و ضمنی گفتیم نه، اینا اختصاص ندارد به زنهای نبی. این خطابات خطابات عامه است که زنهای نبی را به طور خاص گرفته. این به دلالت التزامی و با قرائنی میگفتیم این خطابات مال اونا نیست، دیگران هم را هم در بر میگیرن. این در بحث دوم. بحث سوم اینه که خب این اشتراک در همه خصوصیات این احکام است یا اختصاص داره به اصل این که رجحان داره، مرجوعیت داره. اون مدلول التزامی و ضمنی که ما اینجا با قرائنی استفاده میکردیم، میگفتیم که این حکما خاص اونا نیست، برای دیگران هم هست، آیا در خصوصیاتش هم اینطوره یا نه؟ ثمرم روشنه دیگه. حالا مثل عقد من الصلات و آتین الزکات و امثال اینها روشنه و خطابات دیگری داریم که خیلی چی نیست. عمده ثمره در همین قرنه و لا تبرجنه ظاهر میشه. اگر گفتیم که تو این فرض ثمره ظاهر میشه، اگر گفتیم فرضاً قرنه فی بیوت کنه، یعنی از خونه بیرون نیاید، فرض بگیریم این احتمال رو پذیرفتیم و گفتیم این الزام هم داره، آیا دیگرانم که این حکم را دارند به وصف الزام دارند یا اینکه نه به وصف الزام نیست ولو به نحو مرجوعیت یا رجحان هم باشه کافی است و بیش از این از قرائن استفاده نمیشه. قرائنی که گفتیم فقط میگه که یه اشتراکی در اون جنس حکم دارند که عبارت است از رجحان و مرجوعیت، نه اشتراک در خصائص نوعی و الزام و امثال اینها. خب اینجا هم طبعا دو احتمال ممکنه، کسی بگه نه استفاده اشتراک در همه خصائص میان زنهای پیامبر و سایر زنها نیست و اشتراک همون در کلیت مسئله هست، نه در تفاصیل و ریزکاری ها و جزئیات. و احتمال دوم اینه که نه، اشتراک در همه خصوصیاته و ظاهر و ازهر همین دومه که اشتراک در تمام خصوصیاته. آیف میگه فقط هرچه هر جایی بود وقتی که زن پیامبر اون را انجام داد، همونی که جای دیگه بود اینجا اشتداد پیدا میکنه. اگر واجب بود اینجا اوجب میشه، اگر حرام بود اینجا اشد و تحریما میشه. این در احکام عرض شود که الزامی، اون ویژگی الزامش هم در اینجا هست. شاهد بر این مسئله دومم این است که اولا شاید این یک قرینه جدی باشه بر این که اصلا در این آیات اصلا فقط میخواد احکام الزامی رو بگه، ولی اینکه پایه این خطابات که تفریع شده با فا بر اون بحث‌های قبلی، پایش این است که عرض شود که تضاعف عقاب و ثوابه، و تضاعف عقاب در کجاست؟ در الزامیاته. حالا اگر اینم را نگیم، عرض شود که قرینه ای که برای این می شود ذکر کرد اینه که اگر لزوم و وجوب در اینها استفاده شد که وجوب که بیاد مستلزم عقابه دیگه، مستلزم عقابه، هر جایی دلالت بر وجوب پیدا کرد اونجا مستلزم عقابه، در تحریم عقاب بر فعله، در وجوب عقاب بر ترکه، عقاب وجود داره. و ظاهر آیات و قرائن حافه و سیاق آیات این است که عرض شود که همان چه که عمومیت دارد با همون وصف در اینها ثواب و عقابش مضاعف میشه. اصلا نمیشه از آیات استفاده کرد که میخواد بگه که مثلا اگر یه چیزی برای دیگری مستحب بود برای او واجب میشه، یا اگر برای دیگری مکروه بود برای او حرام میشه. نه، فرضش این است که همون عقاب پایه، همون عقاب پایه اینجا افزایش پیدا میکنه. این مفروضی است که از سیاق آیات استفاده میشه، و با وجود این به نظر میاد که ظهور آیات در این که ویژگی حکم و الزام هم مشترکه استفاده میشه. ولذا اگر قرنه یا لا تبرجنه را مفید الزام دانستیم، اگر دانستیم، اون وقت باید بگیم که قاعده کلی است مربوط به زنهای پیامبر فقط نیست، دیگران هم همین حکم رو دارن. استظهار این سیاق و تفرع این احکام بر همون قانون قبلی. ظاهر اون قانون قبلی هم اینه که همونی که واجب و حرام بود اشتداد و ثواب و عقاب داره، نه اینکه نوع حکم فرق میکنه. ظاهر اون قانون مستفاده از اینجا این بود که همان حکمی که تولید ثواب و عقاب میکرد، همان حکم اینجا تولید ثواب و عقاب بیشتر میکنه، نه اینکه حکم تبدل پیدا میکنه. ظاهرش این بود.
اگه مثلا اینجا عباراتی مثل مثلا عدم نسلات و نظر به اونا رو نداشتیم، مثلا احکامی بود که خاص زنان بود، اینجا باید چه میکردیم؟
فرق نمی کنه.
از وحدت سیاق داریم استفاده
میکنیم. عمده تفرع، حالا وحدت سیاق یک تعبیره، ولی عمده تر تفرع این احکام است بر اون قانون که میگه بفرماید که یضاعف له العذاب ضعفین، که فرض کرده عذابی تو کار هست، حالا اینجا دو برابر میشه عقابش. اصلا فرض کرده یک الزام، میگه اینجا دو برابر میشه. و از شبات که این تفرع و سیاق در واقع این احتمال دوم را تقویت میکنه و اون را بالا میبره. البته اون نک قانونی که ما گفتیم در موارد دیگر اینطور نیست، ممکنه یه چیزی در درجه حکم تغییر بکنه، صغیره بشه کبیره، که حالا این با اینجا سازگاره. و منطقه اونجا با قرائن و دلایل خاص مواردی داریم که یک مکروهی از کسی میشه حرام به خاطر یک چیز ذمیمه، امر مکروه با یه عنوان ثانوی منظم میشه حرام. منطقه این قاعده در اینجا ظاهرش همین اندازه است، بیش از این نیست. و این البته خیلی مفیده که دیگه هر ویژگی از الزام و عدم الزام در این احکام احراز کردیم، اون ویژگی می شود مشترک. این هم موضوع سوم. حالا این سه تا مبحث پایه‌ای بود که اینجا اشاره شد. بعد دیگه حالا میریم متمرکز میشیم روی اون بحثای قبلی. قبل از اینکه بریم بحث چهارم و متمرکز بر اون دو خطاب بعدی یعنی خطاب مورد استشهاد شویم، یادآوری میکنم که اولین حکم در اینجا لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. این حکم خودش خیلی حرف داره، ما این را انشاءالله در اون بحث سماع و استماع صوت اجنبی و قول اجنبی اونجا بحث میکنیم. تو این بعضی نکاتش در همون فقه تربیتی که اون روز اون جلد نمیدونم چند بود 28 بود اشاره کردیم، تو اون کافی نیست، وقتی به اون بحث برسیم خیلی عمق از اون مسائلی که عرض میکنیم. قاعده ریب هم بحث شده اینجا هم یه بحثی کردیم، حالا برحال یک بار دیگر هم در اونجا اونو بحث میکردیم. در قاعده ریبه این آیه را تمسک کردیم به خاطر فیت معلدی فی قلبه مرد، به احتمال دادیم که این یه قانون باشه، یه قاعده باشه، علت باشه. در فقه تربیت جلد 28 به مناسبت همین اختلاط آیه را آوردیم و ضمناً به این بحث لا تخضعن هم پرداختیم، ولی عمده حالا جای اصلی آیه همون بحث‌های آینده در باره سماع اسماع و استماع صوت اجنبی است، اونجا بحث می‌کنیم. حکم دومم قلن قولن معروف است که راجب اینم نکاتی وجود داره، منتها منظم به همون قبلی است، هر وقت اون رو بحث بکنیم راجع به قلنه هم بحث خواهیم کرد. حکم 34ش هست که با بحث ما ارتباط دارد، که یکی قلنه فی بیوت کنه است و یکی هم لا تبرج تبرج الجاهلیت الاولی است. طبق روالی که آمدیم جلو، بحث چهارم در مورد قلنه فی بیوت کنه است. قبل از اینکه به احتمالات اون بپردازیم، از نظر ادبی و قرائات ظاهرا دو قرائت در اینجا نقد شده، یکی قرنه یکی قرنه به کسر، و اونی که و این از یک جهت قرنه و قرنه، و عرض شود که از نظر ماده اصلی هم ظاهراً سه وجه اینجا وجود داره، یکی این که از همون قرار باشه، از قره قره باشه که امرش میشه اقره رو همجوری میاد تا آخر، منتها با اون قواعدی که اعمال میشه که دوتا راه سنگین است و یکی حذف میشد و بعد فتحه اون داده میشه به قاف و بعدم الف هم حذف میشه که میشه قره مذکر، مثل اینجوره قره 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 امرش قرنه، ولی دیگه نه من ششتاشو میگم درست میخونم یا نه، قره 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 قرنه، این میشه صیغه ششم و جمع مذکر مخاطب میشه، امر مخاطب میشه، مؤنث مخاطب. این که ظاهرا بیشتر همین رو میپذیرند و همجورم که ما آیه رو میخونیم قرنه بیشتر بزنیم همون قرار و استقرار و اینها میاد. این یک وجه، یک وجه هم این است که از وقره باشه که اونجا با یک قره میشه و قرنه درست در میاد، اینم یک وجهه که در تفاسیر آمده، میشه باز همین جمع مؤنث میشه و منتها میشه قرنه اگر از ماده وقره یک قره باشه که اونم به معنی وقاره و یک نوع طمأنینه و اینهاست. یه چیز دیگه هم که در بعضی تفاسیر ادبی دیگه نیست ولی در کلام آقای مرحوم علامه طباطبایی آمده اینه که از قاره یک قاره باشه، اونم جور در میاد دیگه، از اینجا قرنه خودش میتونه مشترک باشه دو سه ماده، قرنه هم اگه باشه که از وقره یقه روه. حالا این اهمیتی نداره، اونی که مهم هست این است که مفهوم این خیلی تفاوتی نداره. اگر از قرار باشد یعنی استقرار و تمکن در شی داره که در مقایس داره که قره لها اصلان، یکی همون برده است که میگه قرت العیون یا قرت العین، اون همون برده چشم روشنی و این هاست که حالا چرا بردم بهش میگن جای خودش. و اصل دومم تمکنه، در جایی استقرار یافتنه که اینجا همین دومی مقصوده. اگر از وقار هم باشه، خب اون وقار و طمأنینه در اینجا کنایه از همون بقا و استقرار باز. از قاره هم باشه که حالا یه مفهومی داره که خود دورتر از ذهنه که یعنی که تو تفسیر علامه داره با اونی که در لغت داره خوب بر هم انطباق نداره، ولی در هر حال اونم نهایتاً مدلول اجتماعی و چیزی معنا کردن، نهایتاً مقصود از این ماده اگر مراد باشه همون استقرار و طمأنینه است. ولی ظاهراً همون قرنه بیشتر به قرنه فی بیوته که نه همون استقرار میاد. چرا علتش چیه؟ بیشتر همون انسب همون قراره. علتش همین فی بیوت کنه، البته با اونا فی بیوت کنه با اونها سازگاره. تا نکته ظریفش اینه که اگر اون مواد دیگه باشه این فی بیوت کنه یه ظرفیست که به هر فعلی میشه تعلق بگیره، ولی وقتی که قرار باشه این دیگه تعدی اون به اینه. این قاعده ادبیه که یه وقتی احتمال دادیم شاید این ظهور درست بکنه. این فی میتونه ادات تعدیه این فعل باشه، میتونه نه همون ظرف محض باشه، و شاید از هر در جایی از این قبیل اینه که این ادات تعدیه است. چرا؟ برای که سابق میگفتیم اون حروف و ضمائمی که مکمل متممه، نه مکمل متمم اون کلام قبله، اصل اینه که این را کلمات و ضمائم و حروف و امثال اینها را بر متمم برای جمله قبل حمل بکنیم، نه مکمل که یه چیز زائد حالا داره ظرفش رو میگه، نه متمم اونه، یعنی تعدیه رو تمام میکنه. یه جایی دیگه هم این بحث یا شبه این بحث رو گفتیم و این از قواعد ادبیه و این همونیست که میگیم این ادبیات یه جایی جنبه اجتهادی پیدا میکنه و اینقدر ریز اثر میگذاره در استنباط. حالا اینجا هم از این قرار شاید وجه این که به ذهن آدم میاد که میان این سه احتمال که این قرنه مشتق از قرار باشد، یک مشتق از وقار باشد، دو مشتق از قار یقارو باشد، سه اولی ارجح است، به دلایلی ممکنه باشه که یکیش همینه که تقدم حمل قیود و ظروف بر تعدیه نسبت به اینکه این را حمله بر ظرف منظم بکنی. چرا؟ برای اینکه با تعدیه این دیگه تمام میشه و این قیود را باید قیود تمامیت قبل بگیریم، نه کمالی که زائد بر اصل تعدیه است و تعدیه جزء ذات اون قبلی است. این شاید این باشه. متو این قاعده رو همین اواخر دو سه بار ما شاید قبلا هم گفتیم، دو سه بار جایی پیادش کردیم، شاید اینجا هم همینطور باشه. این در مورد قرنه هست که امر حاضر هست و جمع مؤنث که خطاب به زنهای پیامبره. فی هم که دیگه حالا عرض کردیم که چجوری است، در مورد بیوت کنه هم خب کلمه و جمعش و اینا که واضح بحثی ندارد، فقط در بیوت کنه این رو باید توجه داشت که عرض شود که بیوت به معنای خاص که غرفه محل سکونت خاصی که از کلمه بیت استفاده میشه به اون معنا خصوصیت نداره. حالا اگه کسی در بیت نباشه، در مغازه‌ای باشه، نمیدونم، یا چیزی که بیت برای استفاده میکنه ولی اون روح بیت در اون هست، اون هم مشهوره. این حالا دو سه نکته‌ای که در مفردات آیه در این بحث چهارم اشاره به اون لازم. اما حالا اصل مسئله تو این ترکیب این جمله چه معنا و مفادی دارد که در استدلال دو سه تا نکته به اختصار اشاره شد. حالا این مقدار باید اون رو بست بدیم تا ببینیم به چه نتیجه‌ای میتوانیم برسیم. احتمالاتی که در این قرنفی بیوت کنه هست از یک منظر ایناست. یکی این که قرنفی بیوت کنه جمله مقدمی باشه برای لا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، اصلا یک تمهیدیه برای این که لا تبرج نه رو بگه. بله؟ لا تبرج نه تبرج هم تبر...
شما فهمونید
تبرج نه؟ خیلی غلط کردیم. بله، لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، که این حکم قرنفی بیوت کنه هیچ موضوعیتی نداره، این تمهیدی است برای خطاب لا تبرج. این یک احتمال که دیگه این در واقع از افاده یک مضمون مستقل یا حکم مستقل ساقط میشه. در واقع برای اینکه اون لا تبرجنه را خوب جا بندازه میگه که اگر بخواهید به اون نرسید قرنفی بیوت کنه. قرنه یک حکم تمهیدی مقدمی است برای تأکید بر لا تبرجنه و در اون یک حکم خاصی نیست، که نتیجه می میشه که این مقدمه است، مقدمه است، ارشاد به اینه که اگر کسی بخواهد به اون تبرج نرسد باید این گوشه عزلت بگیره. مثل این که میگه عزلت بگیر و گناه نکن، که عزلت بگیر و گناه نکن ترکیزش اونه که گناه نکن، میگه عزلت بگیر و گناه نکن از باب این که این مقدمه غالبیه، ارشاد به یک مقدمه غالبیه لا تبرج نمی کنه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که باز ما این را مستقل نگیریم، بگیم که این ترکیب این دوتا داره یک حکم را افاده میکنه، قرنه ولا تبرجنه، این دوتا با هم داره یک حکمی را افاده میکنه و اینجور نیست که تبرجنه مستقلن یه چیزی باشه، قرنه هم مستقلن یک چیزی باشه. این هم یک احتمال کنه، این ضعیف تره. بله؟
تفاوتش با هم داره.
تفاوتش این میشه که یک برایند از کل دست میاد، البته شاید خیلی به اون معنای اول نزدیک بشه، ولی یک ولی تفاوتی که داره این است که در واقع میخواد بگه که بیرون نرفتنی که نتیجش عدم تبرجه، یا که بله بله حالا ترکیب اینا نه حالا شاید هم برگردم اون مقدمی، حالا من اینجوری هم اینجوری نوشتم ولی حالا شاید هم خیلی چه نباشه. حالا این هم حالا یک احتمال اینجوری هم اینجور داشته باشید، ممکنه یه جایی بعدا بشه چیزی نکتهی پیدا بکنیم در این. این یکی که در واقع یه جاهاییست که دوتا خطاب که میاد با هم اون مرکبش مقصوده، تجزیه‌ای نداره. حالا اینجا چقدر بشه پیاده کرد شاید خیلی قشنگ در نیاد، ولی حالا این جاهایی داریم ها که دوتا خطاب که میاد علارغم این که ظاهر اولیه استقلاله، اما میگیم که به قرائنی میگیم نه این مجموع داره یک مسئله رو افاده میکنه. این هم احتمال دومه که حالا خیلی اینجا البته ظهورش نداریم و خلاف ظاهره. اون احتمال سوم هم این است که لا قرنه را مستقل بدانیم، یه خطاب مستقل از بعده، مستقل نه اولی نه دومی، ولی بگیم این کنایه از یه چیز دیگری است. قرنفی بیوت کنه کنایه از یه مسئله دیگری است. تمرکز بر استقرار در خانه ندارد، این رو کنایه گرفته از یه چیز دیگری، مثلا اختلاط، که اگر این باشه اون وقت با بحث ما خیلی خوب رفت پیدا میکنه. این احتمال سوم.
احتمال دوم یه حالتش این میشه یه نفر لقائل این که مثلا میگه من میام بیرون همون تبرج نمیکنه، میگه نه جفتش با هم یه حکم، یعنی هم باید بمونی تو خونه و هم تبرج نکنی، و بیای بیرون و تبرج هم نکنی باز تو انجام ندی.
بله حالا ممکنه اینجوری معنا کرد ولی خیلی خلاف ظاهره. این احتمال سوم این است که جمله کنایی باشه و کنایه باشه از یک حکم دیگری، از جمله این که بگیم کنایه از عدم اختلاطه. قرنفی بیوت کنه میخواد بگه یعنی با نامحرم در نیامیزید در معاشراتتون. قرنفی بیوت کنه اینه، مثل این که بگه عزلت بگیر خانه نشین باش، بی وجه هم نیست، میگه خانه نشینی را انتخاب بکن. این خانه نشین را انتخاب بکن کنایه از این است که نرو با دیگران رفیق بشو، قاطی بشو، قاطی نشو، نه اینکه واقعا تو خونه بشین، یعنی قاطی با دیگران نشو، با نامحرم طرح اختلاط نریز، اختلاط را پیشه نکن. اینم یک احتمال که سومه. خب اگر بله احتمال چهارم این است که نه ما بگیم قرنه حکم مستقله، نه احتمال اول نه دوم، و بگیم کنایه هم نیست، خود اون مفاد به صورت مصرح مقصوده، یعنی همین استقرار در خانه، خونه بشین از خونه بیرون نیاییم. این احتمال چهارمه. و اگر احتمال چهارم باشد اون وقت طبعا به صورت ضمنی عدم اختلاط هم رو میگه، ضمنی یا التزامی یا فهوا عدم اختلاط هم رو میگه. پس چهار احتمال، احتمال چهارم اگر باشه، احتمال سوم اگر باشد کنایه از عدم اختلاط، احتمال چهارم هم اگر باشه یه چیزی فراتر از اختلاط را منع کرده، ضمناً یا التزاماً یا بالاولویه و بالفهوا، میگه اختلاط هم درست نیست.
ولو تبرج هم
نباشه. بله دیگه، یعنی یه چیزی بالاتر از اون داره منع میکنه.
خودنمایی
میشه؟ نه خودنمایی تو تبرجه اینا نیست، نه میگه خونه بشین. تکرار میکنم چهار احتمال را، یک احتمال اینه که قرنه یعنی تمهید ارشاد به یه مقدمه ایست برای لا تقرب، اصلا تو خونه نشستن اینجا مقصود به ذات نیست. دو اینکه باز مقصود به ذات نیست، مقصود به ذات یک ترکیبی از این دو خطابه. این خیلی روش زیاد اصرار و چیز نداریم، وجه خیلی قوی نداره. سوم اینه که نه، جمله مستقل است و حکم مستقلی ایفا میکنه، اما کنایه است از مثلا عدم اختلاط. چهارم رو عرض میکنم، چهارم این است که بگوییم نه، این حکم مستقلی است و خود خانه نشینی به همون معنای غیر کنایی، معنای عرفی اولیه اون موضوعیت دارد، منتها عدم اختلاط را هم معنی میکنه یا عدم اختلاط را ترغیب میکنه، به تضمن و بالالتزام یا بالفهوا. این چهار احتمال. خب ما اگر باشیم بدون اینکه چیز بیرونی رو نگاه بکنیم، باید بگیم چی؟ بگیم احتمال اول درست نیست، برای اینکه اصل اینه که جمله که میاد داره تأسیس میکنه، مستقلن مقصودیتی داره و مورد نظره، یک اصل عقلاییست. اصل استقلال از جمله ایست در افاده یک معنا، و اینکه اون یک امر مقدمی و ارشادی و چی حرفا نیست. این دو سه تا اصل عقلاییه که احتمال اول رو دفع میکنه. احتمال دوم هم اگر یه تصویری هم ازش بتونیم پیدا بکنیم، باز خلاف اصول ظاهر اینه که این هشت جمله هر کدوم جای خودشون رو دارن، اینم خلاف اصول عقلاییست. خلاف اصول عقلاییست اگر قرینه باشه مانعی نداره، ولی اصل اولی میگه این نیست. سومی هم همینطوره، اصل عدم کنایه است. شما در هر مثلی که از عدم مجازه، کنایه مثل مجازه. چرا؟ برای اینکه در کنایه ما داریم میگیم که اون لفظ در مقصود مستعمل و فیه نیست، یه چیز دیگه است. کنایه یک امر ثانوی عارضی است و خلاف اصل. اصل عدم التکنیه، عدم الکنایه است. بذار رو قاعده که بیایم جلو، باید بگیم اینا هیچ کدوم اینا نیست، همون چهارمه. یعنی آیه داره میگه که تو خونه بنشینید، حالا با اختلاط همی ربط داره، اونم به طریق اولا دیگه اون رو داره معنی میکنه، چون وجه این که خونه بشینید همون عدم اختلاط دیگه. منتها این یک مسیری بود که اگر بخوایم طی بکنیم، به وضوح قواعد به ما میگه که همی چهارم و بحث ما هم ربط پیدا میکنه. منتها ما در اینجا دو تا نکته داریم که با هم سازگار نیست. اون منشأ این میشه که یک گام دیگری برای تحقیق در مضمون آیه برداریم، که یک نکته این است که قرن امر است ظهور در وجوب داره. یه نکته هم این است که در نقطه مقابل اینه که ما این رو مطمئنیم که خانه نشستن علل اطلاق وجوب نداره، الزام درش نیست. این سیره قطعیه است که بگیم زن از خانه بیرون نیاد، این سیره قطعیه بر عدم الزام داریم، عدم الزام به نحو مطلقه، ولاله جایی که باید اذن بگیره خب اونو جای خودش. پس از ظهور داره آیه در احتمال چهارم و اطلاق هم داره. جمع بین این دو سه تا ظهور نمیشه کرد. بگیم قرنه داره احتمال چهارم رو افاده میکنه، اطلاق هم دارد و ظهور در امرم ظهور در وجوب داره. این دو سه تا ظهور رو با هم نمیشه جمع کرد. چجوری باید حرکت و فرد داره؟